بعدش کمیته المپیک، کمیته پارالمپیک، فدراسیون‌های پنجاه‌سگانه. این چهار کانون به علاوه رسانه، ما ارکان چهارگانه ورزش رو صحبت میکنیم، یعنی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، پارالمپیک، فدراسیون‌ها و رسانه، که در رأس رسانه رسانه ملیه. ما معتقدیم اگر این چهار رکن در کنار هم قرار بگیرن، انسجام در ورزش شکل میگیره، اون وقت جهش آغاز میشه. الان ورزش قهرمانی ایران در آستانه یک رویش و جهش جدیدی است. نسل جدیدی وارد ورزش ایران شدن. من در المپیک جوانان بوئنوس آیرس شاهد صحنه عجیب بودم. نسل جوانی که عمدتاً دانش آموز بودن، آنچنان رویش کردن که جهانیان در حیرت مونده بودن. شما ببینید، ما از جایگاه 26 یه دفعه صعود کردیم به جایگاه 7 و چیز عجیبی بود. و این اتفاق ناشی از این است که نسل جدیدی در ورزش ایران رویش کردن. آینده ورزش ایران متعلق به این نسل نوجوان و جوانی است که هدف گذاریش سکوهای جهانی است. و شما شاهد خواهید بود و ملت بزرگ شاهد خواهد بود که در آینده نزدیک فرزندان شما سکوهای قهرمانی رو فرق خواهند کرد و مهمتر از اون سکوهای اخلاقی رو فرق خواهند کرد.
آقای دکتر، حالا بحث به اینجا که کشید، بگذارید من این شکلی مطرح بکنم. ما یک با توجه به، یعنی برگردم به ابتدای حرف‌های شما و اینکه چشم‌انداز ما اینه که در 10 سال آینده ورزشمون از آسیا بکنه، جدا بشه و شرایط دیگری پیدا بکنه. من برگردم به گذشته، اگر و مثلا سال 1383، 14 سال پیش، ما از یک سندی رو نمایی کردیم به اسم سند 1404، یکی از مهمترین اسناد جمهوری اسلامی هست بیگمان، اگر نگم مهمترین سند ما. بله، در حوزه راهبردی و چشم‌انداز این سنده قلوم نکردم واقعا. سند 1404 در حوزه ورزش تکلیف رو برای ما مشخص کرده. ما باید در سطح منطقه از بابت حالا حوزه ورزش همگانی، حوزه ورزش حرفه‌ای، حوزه ورزش قهرمانی و بعد هم زیر ساخت‌ها رتبه 1 رو می‌داشتیم. الان تا سال 1404 ما 6 سال تقریبا زمان داریم. اگر 1397 رو دیگه تمام شده بدانیم، 40 روز دیگه به پایان این سال بیشتر باقی نمونده. با توجه به این رویکرد و این مسئله، آیا الان میتونیم به خواسته های 1404 برسیم؟
ببینید، این سال کلیدی است. این بحث رو در حوزه‌های دیگه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هم داریم که ما در چشم‌انداز در برنامه 1404 دیده بودیم که به عنوان رتبه دقیقت جایگاه اول منطقه‌ای رو در 25 کشور غرب آسیا، آسیا و غرب آسیا داشته باشه. ما در تقریبا اکثر حوزه‌ها با اهداف بلند فاصله داریم. این نکته رو باید شما عزیز بزرگوار و ملت عزیز آگاهی داشته باشن، و اون این که بین نقشه راه و اون آرمان‌هایی که تدوین میشه با واقعیت موجود همیشه فاصله هست.
بله.
این فقط متعلق به ما نیست. همه کسانی در دنیا برنامه بلند می‌نویسن، در مسیر برنامه با موانع و چالش‌های مواجه میشن. ببینید، اگر نبود مجموعه فشاری که دشمنان انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف اون وارد می‌کردن، قطعاً امروز ما به هدف رسیدیم. اما ما کسی نمی‌تونه انکار کنه که این سرزمین به سختی با فشار سنگین، حداقل در 14 سال گذشته، تحت فشارهای سنگین و بیرحمانه تحریم خارجی، دشمنان ما در رأسش امریکا، بعد رژیم صهیونیستی، اعراب مرتجی قرار داره. بنابراین ما بین آرمانها و اون اهداف بلند و واقعیت موجود شکافی داریم. این شکاف در همه حوزه است، از جمله در ورزش. ولی من باز تاکید میکنم ما به بخش زیادی از اهدافمون در ورزش قهرمانی در آسیا رسیدیم، اما به اون نقطه اصلی هدف که جایگاه اول منطقه باشه فاصله داریم. چرا؟ که ما در شرایطی قرار گرفتیم که با مجموعی از فشارها مواجه هستیم. وقتی ما از منابع و امکانات صحبت میکنیم، فقط ما نیستیم در سختی هستیم، همه دستگاه و نهادها در فشار قرار میگیرن. وقتی که جریان تحریم شکل میگیره، وقتی که واردات صادرات نفت ما با چالش برخورد میکنه، وقتی که منابع رسمی ما دوچار چالش میشه، به طور طبیعی ما هم دوچار چالش میشیم و این غیر قابل انکاره. اما این توجیه نمیشود که ما با هدف فاصله بگیریم، مسیر مشخصه، جهتگیری مشخصه، ما با سرعت در اون مسیر در حال حرکتیم و انشالله موانع رو یکی پس از دیگری عبور خواهیم کرد.
و بحث دیگری که وجود داره آقای دکتر صالحی امیری، خیلی از مردم دارن در مورد فوتبال سوال میکنن، سرنوشت تیم ملی و اتفاقهایی که باید اونجا باشه و بیفته، و با توجه به اینکه حالا در واقع مأموریتی بر عهده شما بود آقای صالحی در پیش از جام ملت‌های آسیا، اگر پاسخی در این حوزه دارید بفرمایید تا من برم سراغ سوالهای بعدی خودم.
ببینید راجب فوتبال ما یه رسالت داشتیم که تا 15 آذر رسالت ما تمام شد و اون این اجرای قانون بازرسیگی در ورزش ایران بود، از جمله در فوتبال. بنابراین ما تا 15 آذر وظیفه قانونی داشتیم برای تحقق اون مصوبه مجلس. خوشبختانه این مسئله در فدراسیون های ما اجرایی شد، عملیاتی شد. اونایی که مشمول بودن استعفا دادن و اونهایی که مشمول نبودن مجوز گرفتن و ماندن. تنها فدراسیونی که در این خصوص چالش برانگیز شد بحث فوتبال بود. مسئله فوتبال دو سطح داشت، یک سطح رئیس فدراسیون که مانع قانونی برای ادامه مسئولیت نداره، بر اساس ماده 60 قانون جامعه سازگاران مجوز کتبی از دستگاه استخدامی خودش که فولاد مبارکه هست گرفت برای ادامه خدمت، از این جهت مانعی وجود برای آقای تاج نداره. اما برای بقیه اعضا به طور طبیعی قانونگذار باید تصمیم بگیره. یه اختلاف تفسیری هست میان دیوان عالی بازرسی کل کشور در خصوص هیئت‌های ورزشی. هنوز این مسئله حل نشده و این از عهده ما و وزارت ورزش خارجه. رسالت مستقیم نهادهای نظارتی و قانونی یعنی مجلس، دیوان و بازرسی کل کشور هست به این معنا که آیا آقایون نهادهای قانونی و نظارتی هیئت‌ها، هیئت رئیسه، هیئت‌های ورزشی رو مشمول قانون می‌دانند یا خیر. این اختلاف نگاست. دیوان دقیقا مشمول نمی‌دونه ولی بازرسی کل اینو مشمول می‌دونه. تفسیر مجلس در این خصوص کارگشاست. یک تفسیر رو معاونت حقوقی مجلس انجام داد که این تفسیر باز در متنی که ابلاغ شد یه مقدار ناراستی داره. اصلیشون آقای میمم صادقی این گونه پاسخ دادن که این هیئت‌های ورزشی مشمول قانون نمی‌شوند، مشروط به اینکه از بودجه دولتی استفاده نکنند. خب اون نکته اول که نمی‌شوند که خب تکلیف روشن کرده. اون مشروط دومش خب همه هیئت‌های ورزشی سراسر کشور از بودجه دولتی و همه فدراسیون از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. مجدداً یک دقیقه سوال شد که شفاف‌تر به این مسئله پاسخ بدن، چون همه از بودجه دولتی در سراسر کشور، همه فدراسیون، همه هیئت‌ها، همه باشگاه‌ها مستقیم یا غیر مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. لذا باید این مسئله در سطح نهادهای قانونگذاری حل بشود و نظارتی و از عهده ما و وزارت ورزش از این پس خارج هست، به لحاظ اینکه نیازمند یک تفسیر قانون هست.
بله، پس باید منتظر اون تفسیریه بمانیم.
بله.
و بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحی که دادید. فکر میکنم تکلیف هم مشخص شد در این حوزه. آقای صالحی امیری، نکته پایانی که من میخوام مطرح بکنم و نقطه پایان گفتگوی ما باشه، فکر میکنید مهمترین نیاز در دهه پنجم انقلاب برای رسیدن به اون چشماندازی که شما مطرح کردید چه حوزه‌ایه و در چه حوزه‌ای از ورزش ما باید کار زیربنایی و اساسی انجام بدیم و تقویتش بکنیم؟
نکته بسیار مهمی، سوال بسیار مهمی. این سوال به اعتقاد من نیاز به یه همایش داره که همه صاحب نظران جمع بشن به این سوال پاسخ بدن. من معتقدم بزرگترین نیاز ما در ورزش سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی ماست. همه چیز قابل تأمین هست و قابل توسعه است و تنها چیزی که نیاز به رویش داره و در بستر زمان شکل میگیره اون منابع انسانیه. ما باید امروز در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری بکنیم و بدانیم که آینده ورزش قهرمانی ایران از مدرسه آغاز میشه. ریل توسعه ورزش در ایران نقطه ایستگاه اولش آموزش و پرورش و اون هم ابتدایی است. خوشبختانه با اطلاعی که من دارم از نزدیک وزیر محترم آموزش و پرورش، معاونت تربیت آموزش، یک کارهای بزرگی را آغاز کردن، المپیاد دانش آموزی را سراسر کشور آغاز کردن، خودم از نزدیک رفتم بعضی از اینها را بازدید کردم و یک جریان سازی در آموزش شکل گرفته برای تربیت نسل جدید در ورزش قهرمانی. این کار بزرگی است. نکته بس اولین و مهمترین رسالت سرمایه‌گذاری روی حوزه منابع انسانی است. آینده ورزش ایران در دست دانش آموزان امروز هست. من الان همین شما شاهد بودید، من هفته قبل یک کلیپ رو دیده بودم که استادان پرکان یک نوجوان 16 ساله‌ای که اهل چابهار بود، شما دیدید که اون حرکات بسیار موزون ژیمناستیک رو که اصلا همه رو به وجد آورده بود، ما ایشون رو دعوت کردیم، باش تماس گرفتیم، دعوتش کردیم به تهران که انشالله هفته بعد میان از نزدیک باش صحبت خواهیم کرد. من با رئیس فدراسیون ژیمناستیک و دو میدانی هماهنگ کردم که ازشون تست بگیرن و ایشون رو تحت حمایت قرار بدن. ببین ما از این نوع استعدادها به وفور در سراسر کشور داریم، باید کشف شوند. این نکته خیلی مهمه.
آقای صالح، من ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم، آقای صالح امیری.
بله.
توی این فضای فعلی سوشال نتورک خیلی به کمک ما اومده، شبکه های اجتماعی. بله. واقعا تونستن خیلی جاها اثرگذار باشن. یکیش همین نمونهی که از چابهار در واقع یک استعداد تازه کشف شد و واقعا ممنونم از شما که این رو پیگیری کردید تا به سرانجام برسه و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه، این روند به سرانجام رسوندن. منتها پرسش من اینه، شما میگید سرمایه انسانی، نیروی انسانی، من میخوام بگم ما وقتی که زیر ساخت نداریم این سرمایه انسانی کجا باید پرورش پیدا بکنه؟
این نکته دوم. نکته اولی که من عرض کردم سرمایه انسانی بود به عنوان اساس توسعه در چه در حوزه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه ورزشی، اون کور یا اون کانون اصلی توسعه نیروی انسانیه. این که می‌عرض می‌کنم مربوط به فقط من نیست، ادبیاتی است که در دنیا رایجه. میگن وقتی شما می‌خواد توسعه پیدا کنید نیاز به چند عامل دارید. اولین عامل مغزه، یعنی انسانه،
که اینها کنار همدیگه همراستای با هم و موازی با هم باید رشد بکنن.
عامل دوم عامل دانشه، یعنی آگاهیه، یعنی علمی بودن ورزشه، تخصصی شدن ورزشه. و باید ما از ورزش به حقیقت این گونه که غیر علمیه یا ورزشی که عمدتاً ناشی از یک انگیزه فردی خارج بشیم به یک کانون علمی. ببینید همین تیمی که الان تو جام ملت‌ها اومد و قهرمان شد بحث تصادف نبود. واقعا شما میدونید که مثلا همین ژاپنیا یک به اصطلاح آکادمی فوتبال درست کردن، از تعدادی از این بچه های دانش آموز رو از شناسایی کردن استعداد رو و از مقطع دانش آموز تا امروز اونها رو تحت پوشش قرار دادن. قطر همین کار کرد، یه تیمی رو 13 سال قبل به اصطلاح از مدرسه کند و اینها رو با یکی از باشگاه اروپایی هماهنگ کرد و شما میدونید که اینها 13 سال تحت آموزش بودن، امروز اینا اومدن در این رویداد خب بازی رو بردن دیگه. بازی محصول تصادف و شانس اینها نیست، محصول اون دانش. عامل سوم ابزار یا تکنولوژی و اون سخت افزار، این نکته سوم، نکته بسیار مهمیه. و عامل چهارم که به اعتقاد من مهمه، اون اراده و عزم ملیه، یعنی نظام در اراده خودش باور داشته باشه که امروز ورزش قهرمانی رسیدن به سکوها میتواند غرور ملی، هویت ملی و اون پرستیژ جهانی انقلاب اسلامی رو افزایش بده.
خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم از شما. بدون شک ما کشورمون به لحاظ سرمایه انسانی خدا رو شکر وضعیت خوبی داره، 80 میلیون جمعیت ایرانی هست. قطر زمانی که سرمایه گذاری خودش رو، چون مثال قطر رو زدید شما، من میگم در حوزه ورزش آغاز کرد، بزرگترین نقطه ضعف خودش رو و بزرگترین مشکل رو در همین سرمایه انسانی دید و همین خاطر رفت به سمت حالا استخدام استعدادهای برتر در نقاط مختلف جهان، اونها رو به قطر آوردن، اقامت بهشون دادن، شهروندی بهشون دادن، به نوعی نخبگان قطری رو در واقع غیر قطری رو قطری کردند و ازشون بهره برداری کردند، چیزی که حالا در نظام اجتماعی ایالات متحده امریکا هم دیده میشه و چیزی که قانون نانوشته ای هست در ایالات متحده همون مدل اسکینز که نخبگان بقیه کشورهای جهان رو به بهانه‌های مختلف جذب کردند و تونستن ازشون بهره برداری بکنن. ولی ما در کشورمون سرمایه انسانی خدا رو شکر کم نداریم، انشاءالله که این حوزه توسعه زیرساخت هم هرچه زودتر جدی گرفته بشه.
من ممنونم برای اینکه دیگه تصفیه نکنم برای شنوندگان عزیز ما که امروز روز جشن نشاطشون هست، از شما خداحافظی میکنم، ولی این وعده رو به شما و شنوندگان عزیز خواهم داد که ما با آگاهی نسبت به واقعیت‌های موجود جامعه، با درک روشن از اون اهداف بلندی که تصویر کردیم، همه توان و ظرفیت خودمون رو صرف توسعه و ارزش قهرمانی خواهیم کرد و در این مسیر وارد حاشیه نخواهیم شد. یه تشکر هم من باید در انتهای صحبتم داشته باشم. انصافش این است که رسانه ملی در این مدت همیشه کنار ما بود، از جاکارتا تا بوئنوس آیرس و در همه رویدادهای داخلی و خارجی رسانه ملی یکی از پایه‌های اصلی و ارزش قهرمانی ایران بود و هست. من وظیفه دارم در پایان سخنم از شخص شما، همکاران خوبم آقای میرحسینی و همکاران خوبم در رادیو ورزش و همه اصحاب رسانه که با ما همکاری صادقانه دارن، صمیمانه تقدیر کنم، چه در نقد چه در تایید. ما به دنبال این نیستیم که ما تقدیس بشیم، چون معتقدیم که انسانی که احساس میکنه نقد نشود به فساد کشیده میشه و اگر دستگاه نقد نشود اون دستگاه منحرف میشه. نقد شما رو میپذیریم، تایید شما رو میپذیریم. این که در کنار ورزش قهرمانی حضور دارید برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. از ریاست محترم صدا سیما و همه دوستان و همکاران خوبمون در رسانه ملی و خصوصا رادیو ورزش که تمام وقت وقتش رو گذاشته برای توسعه ورزش، تقدیر و تشکر.
خیلی سپاسگزارم از این نگاه شما، متشکرم. بدون شک ما در رسانه ملی کنار شما، کنار همه مدیران ورزش هستیم. اگر جایی هم نقدی مطرح میشه، اون وظیفه مطالبه گری رسانه است که بر عهده ما گذاشته شده و سعی میکنیم که جاهایی که ممکنه به هر دلیلی مقفول مونده باشه، تاریک بوده باشه، چراغی بیاندازیم، نوری بیاندازیم اونجا تا اون نقطه ها بهتر دیده بشه. بدون شک هدف ما همینه.
درود بر شما.
سپاسگزار و ممنونم آقای دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک ایران. خدا.
سر بزید، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا، سر سر بودن دل سر بزید، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا. بدهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن. سر سر بلند دل سر بزید، نستم گری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا. تو صدای بلند حقیقتی، تو ندای طلوع عدالتی، دل دشمنان تو در هراس، که تو مهد شور و شجاعتی. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تلی ادار زمانی، تو خیر مانده چشم زمان، تو تلیق دار زمانه ای، به تو خیر مانده چشم زمان، سر سر بلند دل سر بزید.
عصر شما به خیر باشه، ظهر و نیمروزتون خوش. سپاسگزارم که رادیو ورزش رو گوش میکنید. یکی از مدیرانی که انصافا خود من دلم تنگ شده بود واسه شنیدن صداشون و همین حالا روی خط رادیو ورزش و برنامه فرهنگ و ورزش با ما هستند، آقای دکتر سید معروف هاشمی هستند که پیش از این معاونت توسعه و منابع وزارت ورزش و جوانان رو بر عهده داشتند و حالا در سمت استانداری گلستان مشغول به فعالیتند. آقای هاشمی سلام بر شما، روز شما بخیر باشه، 22 بهمن ماه رو بهتون شاد باش میگم.
سلام از بنده است، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوب جامعه ورزش شما، که ما این ایام کمتر توفیق داریم خدمت شما و دوستان باشیم. منم عرض تبریک دارم به جناب عالی و همه ملت شریف ایران که موسیقی بزرگی خلق کردن امروز، خصوصا به جامعه بزرگ ورزش، عرض تبریک و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم از شما آقای هاشمی. آقای معروف هاشمی، اول اینکه امروز در استان گلستان چه گذشت و چه اتفاقهایی افتاد و شما به عنوان یکی از مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان استاندار یکی از استانهای کلیدی و مرزی ما که در واقع خیلی هم موقعیت استراتژیکی داره، چه با مردم میگویید؟
ارسلام خدمت شما، من خوشحالم که توفیق داشتم در کنار مردم شریف استان گلستان، شهرستان گرگان، البته در همه شهرستان‌های استان گلستان، اقوام مختلف، مذاهب مختلف، اهل تسنن بزرگوار، اهل تشیع، همه گروه‌های سیاسی و اقوام ما که در حوزه‌های مختلف شما مستحضر هستید، آذری زبان‌های ما، سیستانی‌های ما، بلوچ‌های ما، ترکمن‌های ما، مازندرانی هایی که در این استان هستند، همچنین شاهنگی های داخل استان، خراسانی ها، همه دست به دست هم دادن و یک حماسه بزرگی رو خلق کردن که من در طول این حدود 17-18 ماهی که در استان گلستان بودم، واقعا چنین جمعیت و چنین شور و نشاطی رو در 40 سالگی انقلاب اسلامی ندیدم. قطعا این دو تا پیام بزرگ رو برای ملت ایران داشت. یکی این که واقعیتش خیلی چشم انتظاری میکشیدن بعضی از کشورها مثل امریکا که ببینن مردم ایران امروز لبیک میگن به خون شهداشون و انقلابشون، یا نه که مردم نشون دادن که در واقع در کنار بزرگان نظام هستن، در کنار دولت هستن و به هر حال همراهی که با نظام داشتن رو نشون دادن. این یک پیام بزرگی به جهانیان بود و همچنین به هر حال این پیام دومش هم این بوده که درسته که مردم سختی ها و مشکلاتی رو به جهت فشارهای امریکا و بعضی از کشورها دارن تحمل میکنن، سختی هایی رو دارن، بالاخره جنگ اقتصادی و جنگ روانی هزینه های خودش رو داره و اصلا دهک های پایین جامعه در فشار هستن، ما هم این رو درک میکنیم، ولی با همه این تفاصیل نشون دادن که این سختی ها و این مشکلات و این مسائل در داخل کشور قابل حل و باید ما بتونیم رو پای خودمون وایستیم و با خود اتکایی و توان داخلی بتونیم به هر حال کشور رو و مسیر توسعه رو دنبال بکنیم، که به نظر من هر دو تا پیامش پیام رسایی بود برای کسانی که در داخل هستند و همراهی میکنند دشمن رو، خصوصا برای امریکا که نشون دادن ملت ایران همیشه با وحدت در کنار هم دیگه هستند. این رو هم خوشحالم عرض بکنم که جامعه بزرگ ورزش هم در سراسر کشور خصوصا در استان گلستان حضور بسیار پررنگ داشتن. من هم به عنوان یک همکار و دوست این عزیزان همیشه در خدمتشون هستم و آرزوی توفیق و سلامتی برای جناب عالی و همکاران شما هم دارم که دل من تنگ شده بود هم برای صدای شما و هم برای دوستان جناب عالی، که انشالله توفیقی باشه بیشتر خدمت شما باشه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم و ممنونم از شما. آقای دکتر هاشمی، من سوالی رو مطرح کردم، گفتم که 40 سالگی انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، از امروز وارد دهه 5 انقلاب شدیم، برای توسعه و برای پیشرفت نیاز به یک پلن داریم. شما معاون منابع و پشتیبانی وزارت ورزش بودید، سرپرستی وزارت ورزش رو در مقطعی بر عهده داشتید و از این بابت توی حوزه ورزش به ما میتونید دقیق تر بگید برای حالا تحقق حوزه ورزش و موفقیت هایی که مد نظر هست در 10 ساله پیش رو با کدام استراتژی ورود کردیم و چه امکاناتی داریم و چه کمبودهایی؟
ببینید، من اعتقاد دارم علاوه بر ورزش ما در همه حوزه ها باید تلاش مضاعف انجام بدیم. ما اگر تلاش معمولی انجام بدیم توفیقات ما چندان نخواهد. ما چه در حوزه ورزش، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه اقتصاد مقاومتی و خود اتکایی، چه در حوزه مدیریت شهری، چه در حوزه زیرساخت‌ها، چه در حوزه تکنولوژی، باید متکی باشیم به توان خودمون و تلاش مضاعف. یعنی ما نباید قانع باشیم به یک تلاش معمولی و زودگذر، چون به هر حال این در شرایط عادی برای همه میتونه اتفاق بیفته. ولی اگر تلاشمون رو مضاعف بکنیم، با برنامه باشیم، در هر حوزه‌ای میتونیم موفق بشیم. من تجربه‌ای که خودم داشتم، چه در زمان مدیریت شهری، چه در زمان وزارت ورزش، چه در زمان وزارت کشور، چه در استانداری، به هر حال این رو تجربه کردم که ما با تلاش میتونیم در خیلی از حوزه‌های اقتصادی هم رشد به جای 10%، 20%، رشد 50%، 70% و 100% داشته باشیم. اگر یادتون باشه ما توی وزارت ورزش هم این رو تجربه کرده بودیم. ما بودجه حدوداً 500 میلیارد تومانی خودمون رو بعد از یک تلاش حدوداً 3 ساله به مرز 2000 میلیارد تومان رسیده بودیم و بیشتر. همین تلاش رو ما در استان گلستان کردیم. من بودجه حدوداً 1000 میلیارد تومانی رو با کمک همکارانم و همه دستگاه‌های اجرایی امروز بالای 7000 میلیارد تومان فقط در ایام دهه 5 و حضور آقای رئیس جمهور با افتتاح پروژه و کلنگزنی داشتیم. این نشون داده که هم بخش خصوصی و هم دولت اگر ظرفیت‌هاشون کنار هم بذارن همیشه میتونن موفق بشن. این تجربه رو در زمان مدیریت شهری هم ما داشتیم.
بله.
در حوزه ورزش هم شاید مشکل این باشه که به هر حال آدمایی که با تجربه هستن، آدمایی که با برنامه هستن رو کمتر وارد عرصه میاریم. اگر واقعا اینها رو بیاریم عنوان پشتوانه خودمون، از تجربیات و کارهای نکرده اونها درس بگیریم و مسیر خودمون رو انتخاب بکنیم، اطمینان داشته باشید استراتژی ورزش ما در المپیک بعدی در باز